خزر دادشای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. ما خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
او پیام‌آور هنری بود که رسالتش را در ترجمه کتاب‌هایی می‌دید که در آن آیه‌های آزادی و ایستادگی در مقابل استبداد جلوه‌گر بود و هیچگاه این گنجینه‌ها را فدای کسب شهرت و امرار معاش خویش نکرد. تعهد در حفظ امانت و پیام و کلام نویسنده و تخصص ایشان در بهره‌گیری از واژگان درست از او مترجمی توانا ساخته بود که به پدر ترجمه ایران شهیر شد. و نخستین مترجمی گشت که نامش به عنوان مترجم به اثر اعتبار می بخشید. همو که فانوس افروزی بود که خود را مبلغ و مبین حقایق زندگی و آزادگی و عشق به هم نوع در آثارش می دانست.
اغلب محققان و منتقدان ادبیات داستانی شادروان محمد قاضی را پدر ترجمه در ایران می دانند. واقعا این لقب را به حق به او دادند. محمد قاضی در زمانی که زبان فارسی هنوز چندان با آثار مشهور جهان آشنایی نداشت، بهترین رمان‌ها و داستان‌های خارجی را به زبان فارسی برگرداند. این مبادله زبانی گذشته از ایجاد تنوع در زبان فارسی، توانست تحولات فنی و زیباشناختی جهانی را هم وارد گویش مردم کند. یعنی کتابخانان ایرانی با خواندن رمان‌های مشهور جهان، آن هم با برگردان‌های زیبای محمد قاضی، توانستند عظمت و زیبایی‌های زبان خود را بهتر بشناسند. محمد قاضی با بکارگیری بهترین گزاره‌های زبان فارسی، بهترین زیبایی‌ها و ماجراهای داستانی جهان را به ایرانیان شناساند و به آنها غرور بخشید.
محمد قاضی زاده 12 مرداد سال 1292 هجری خورشیدی در شهر مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی بود. پدرش میرزا عبدالخالق امام جمعه مهاباد بود. از همان دوران کودکی زبان فرانسه را نزد ادیب کرد مکریانی آموخت و در سال 1308 به کمک عموی خود که از آلمان دیپلم حقوق گرفته بود و در وزارت دادگستری کار می کرد به تهران آمده و در سال 1315 هجری خورشیدی از مدرسه دارالفنون دیپلم ادبی گرفت و پس از آن در سال 1318 هجری خورشیدی دوره حقوق را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به پایان رسانید.
به نقل نزدیکانش عمری را با تعهد و وسواس گذرد. فارسی دانی ویژگی خاص و بارزه. محمد قاضی به جایگاه ترجمه اعتبار داشت. محمد قاضی از مترجمان برجسته دوره معاصر محسوب می شود که ماحصل 50 سال ترجمه و نگاشتن وی 68 اثر شامل کتاب و ترجمه های ادبی ارزشمند است. تلاش این مترجم که با دقت، تعهد و وسواس او در انتخاب آثار همراه بود، باعث آشنایی خوانندگان ایرانی با بزرگان ادبیات جهان شد. در سال 1307 شمسی تصدیق ششم ابتدایی را از دبستان نوبنیان در مهاباد کسب کرد و آموختن زبان فرانسه را در مهاباد نزد ادیب کرد مکریانی آغاز کرد. یک سال بعد به کمک عمویش که از آلمان دیپلم حقوق گرفته بود و در وزارت دادگستری کار میکرد به تهران آمده و در سال 1315 شمسی از مدرسه دارالفنون در رشته ادبی دیپلم گرفت.
محمد قاضی از سال 1318 تا 1320 هجری خورشیدی دوره نظام وظیفه را با درجه ستوان دومی در دادستانی ارتش گذرانید. ایشان در سال 1320 هجری خورشیدی با ترجمه اثری کوتاه از ویکتور هوگو به نام کلود ولگرد نخستین قدم‌ها را در راه ترجمه برداشت و پس از آن به مدت 15 سال کار ترجمه را کنار گذاشت. محمد قاضی در سال 1329 هجری خورشیدی سالها بعد از وقفه کاری ترجمه از نخستین کارش با ترجمه جزیره پنگوئن‌ها آثار آناتول فرانس را از قفسه های خاک خورده کتابخانه ها به پشت ویترین کتاب فروشی ها رسانید.
محمد قاضی در کار ترجمه آنقدر اهمیت و اعتبار داشته وقتی نام او روی کتابی به عنوان مترجم قرار می گرفت، بلافاصله آن کتاب به پرفروشترین کتاب ها تبدیل می شد. به راستی، راز این اعتبار و اهمیت در کجا بود؟ محققان می گویند در صمیمیت قلم قاضی و در صداقت خود او، در مهارت به کارگیری کلمات و جمله‌های واقعی و اصیل، در پرکاری غبطه برانگیز او و در احترام و اهمیتی که خود او برای کارش قائل بود و هر اثری را ترجمه نمی‌کرد، چون به سلیقه و خواست کتابخانان ایرانی احترام می‌گذاشت. محمد قاضی آثاری را به فارسی برگرداند که امروزه جزو کلاسیک‌های ادبیات خارجی در ایران محسوب می‌شوند. اغلب آثاری که او انتخاب و ترجمه کرد هنوز هم خوانده می‌شوند و دست به دست می‌گردند. این آثار را مترجمان جوانتر الگوی خود قرار می‌دهند. برخی از آنها با استفاده از ترجمه‌های استاد ترجمه‌های تازه‌تری از آنها به دست می‌دهند، خصوصاً ترجمه‌هایی که قاضی از نویسنده مشهور یونان کازانتزاکیس انجام داد، زبانزد خاص و آمند، مانند سرگشته راه حق، آزادی یا مرگ، مسیح باز مصلوب، آخرین وسوسه مسیح و زوربای یونانی. رمان‌های دیگری که از نویسندگان جهان به قلم قاضی به فارسی برگردانده شدند اینهایند: دونکیشوت اثر سروانتس، مادام بواری اثر گوستاف فلوبر، مادر اثر پرل باک، قلعه مالویل اثر روبر مرل، در نبردی مشکوک اثر جان اشتاینبک، مادر اثر ماکسیم گورکی، کلیم سامگین اثر گورکی، در زیر یوغ اثر ایوان وازوف، دکامرون اثر بوکاچیو، سقوط پاریس اثر ایلیا ارنبورگ. محمد قاضی در 12 مرداد سال 1292 در مهاباد به دنیا آمد. پدرش امام جمعه مهاباد بود و علاقه فراوانی به نام محمد داشت. خود قاضی در کتاب خاطراتش گفته است: پدر من ابتدا یک فرزند به نام محمد داشت که فوت کرد. سپس یک دختر داشت که او هم فوت کرد. خداوند پسر دیگری به او داد و به دلیل آنکه پدرم به نام محمد علاقه داشت، نام کودک تازه را نیز محمد گذاشت. اما این محمد هم بعد از مدتی فوت کرد. پدرم دوباره صاحب فرزند پسری شد و نام او را محمد گذاشت. این محمد آخری من بودم. محمد قاضی را از زبان همکاران و بزرگان ادبیات ایران بهتر می توان شناخت.
من از مهاباد می آیم. زندگی من به شکل اعجاب آوری در میان شخصیت های عجیب و غریب از سراسر دنیا احاطه شده، مثل دونکی شد.
دغدغه مسائل اجتماعی داشت، یعنی همیشه مثلا این جماعت گرایی، رنج طبقات اجتماعی پایین و اینها در انتخاب آثاری که ترجمه کرده مشهوره.
اگه از کتابی لذت می‌برده و خوش داشته اونو ترجمه می‌کرده، کما اینکه بعضی‌ها رو هم رد کرده.
قاضی میگه که من پاراگرافی ترجمه می‌کنم.
عبدالله کوثری میگوید:
یعنی یه پاراگراف رو میخونم، اون چه رو که دریافتم خودم مینویسم. من جرئت نمیکنم این کارو بکنم.
مگریزید مخلوقات زشت فرومایه، اینک یک پهلوان به شما حمله میکند. آی
نجف دریابندری گفته است: ترجمه قاضی از دونکی شد به راستی شاهکار است. او اهل زندگی و پر از حیات و حرکت و شور بود. زبان فارسی را خوب می دانست و خوب می نوشت. جای او هنوز پر نشده و به این زودی ها هم پر نخواهد شد. عبدالله کوثری می گوید: مهمترین ویژگی محمد قاضی این بود که خیلی راحت حال و هوای کتاب را در زبان اصلی در می‌یافت. محمد علی جمالزاده معتقد بود اگر سروانتس فارسی می‌دانست و می‌خواست دونکیشوت را به فارسی بنویسد، از ترجمه قاضی بهتر نمی‌شد. سروش حبیبی هم گفت: نثر قاضی بسیار روان و دلنشین بود و به داستان ترجمه شده روح می‌داد.
محمد قاضی در سال 1333 هجری خورشیدی کتاب معروف شازده کوچولو را ترجمه کرد که بارها تجدید چاپ شد. استاد محمد قاضی برای ترجمه کتاب دونکی شد جایزه دوره کامل سال 1336 هجری خورشیدی تا 1337 را به عنوان جایزه بهترین ترجمه سال از دانشگاه تهران دریافت کرد. محمد قاضی پس از بازنشستگی خود از خدمات دولتی در سال 1355 هجری خورشیدی به فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخت و در همین سالها خاطرات زندگی خود را در قالب ستون نشریه کانون پرورش فکری به رشته تقریر درآورد.
باید این رو خدمتتون بگم که واقعیتش اینه که اساساً ترجمه ادبی در ایران در این دوره اخیر، یعنی در دوره قاجار که از دوره قاجار در واقع آغاز میشه، به شکل یک تفنن درباری آغاز شد و اولین مترجمان بزرگی که ما داریم در واقع شازده های درباری هستن که به سائقه ذوق خودشون در واقع شروع کردن به ترجمه آثاری از ادبیات جهان و بعضی هاشون فی الواقع شاهکارهایی هم آفریدن. پس از اون در دوره پهلوی اول به دلیل اینکه فضای ادبیات ایران هنوز فضای جدی نیست و پاورقی نویسی به شکل نچندان وزینش در واقع خیلی رواج داره و کسانی مثلا مثل حسین قلی مستعان و رقباش پاورقی نویسای بسیار پرطرفداری هستند و اساسا اون نوع داستانهای خیلی رمانتیک به اصطلاح که به درد پاورقی میخوره رواج بسیاری داره، عموم ترجمه هایی که از 1300 تا 1325-26 انجام میشه آثار چندان با ارزشی نیست و در حوزه همین ادبیات عامه پسند قرار میگیره، مثل کارهای میشل زوواگو و بسیاری از نویسنده های درجه چندم فرانسوی و همینطور آثار پلیسی باز نچندان درجه یکی که از ادبیات فرانسه و از کم کم از انگلیسی هم از دهه 1920 در واقع ترجمهش آغاز میشه با آمدن به اصطلاح مهندسان شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران، کم کم زبان انگلیسی هم رواج پیدا میکنه بین روشنفکران ایرانی و اولین ترجمه ها از ادبیات انگلیس تقریبا در دهه از ادبیات انگلیسی زبان تقریبا از دهه 1320 آغاز میشه. اگر ما در واقع نسل مترجمان ادبی خودمون رو در نهضت اخیر ترجمه ادبی در ایران که از اواخر دوره قاجار آغاز میشه پیگیری بکنیم و تقریبا هر 30 سال رو یک نسل در نظر بگیریم، باید گفت که محمد غازی از نسل سوم مترجمان ادبی ماست که میشه گفت که هم نسل کسانی هست مثل ابوالحسن نجفی، مثل نجف دریابندری، مثل رضا سید حسینی و امثالهم.
از جمله آثار ماندگار استاد محمد غازی میتوان به ترجمه های جذاب و جالب دونکی شد، سپید دندان، شازده کوچولو، با خانمان، آزادگی یا مرگ و ده ها اثر دیگر اشاره کرد.
غازی در سال 1354 شمسی به بیماری سرطان حنجره مبتلا شد و هنگامی که برای درمان به کشور آلمان رفت، این بیماری تارهای صوتی و نال او را گرفته بود و پس از جراحی به علت از دست دادن تارهای صوتی دیگر نمیتوانست سخن بگوید و برای این کار از دستگاهی استفاده میکرد. محمد غازی گرچه بیش از 30 سال از آخر عمر خود را با عینک میدید، با سمعک میشنید و با صوتک سخن میگفت، اما از کار و خلاقیت باز نایستاد. کار ترجمه را ادامه داد و تا آخر سالهای حیاتش ترجمه های جدیدی از وی انتشار یافت. به علت همین مولد بودن در عین خاموشی است که بسیاری تعبیر حنجره زبان فارسی یا حنجره ترجمه را برای او به کار میبرند. استاد شفیعی کدکنی در 81 زادروز محمد غازی وی را نویسنده، شاعر و ادیب بزرگ زمانه خواند و با ابراز ارادت به پیشگاه آن استاد این شعر را پیشکش او کرد.
شادی مردم ایران چو بود شادی تو، او که بینم همه ایام به کامت شادا. پیر دیری چو تو در دهر نبینم امروز، از در بلخ گزین تا به در بغدادا. شمع کردانی و کردان دل ایران شهرند، ای تو شمع دل ما، پر تو افزون بادا. پنجاه سال فعالیت و تلاش و پشتکار استاد محمد غازی در عرصه ترجمه منتج به بیش از 70 اثر فاخر در حوزه مترجمی گشت. و سرانجام در روز 24 دی ماه سال 1376 هجری خورشیدی به دلیل بیماری در سن 84 سالگی دیده از جهان فروب است و در زادگاهش مهاباد به خاک سپرده و آرام گرفت. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد. این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و گویندگی و نویسندگی ندا سادات شکرفروش. خدا یار و نگهدارتان.
به ساعت 14:50 رسیدیم. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دوستان ساعت 15 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده ققنوس باشید. بعد از اون برنامه ریزی بفرمایید برای شنیدن برنامه هفت اقلیم. ساعت 16 ساعت 17:03 آقای رئیس جمهور تقدیم خواهد شد. 18:01 ایستگاه 106 رو به صورت زنده و مستقیم خواهید شنید. هوای تازه نام برنامه است که ساعت 19:01 میشنوید. نغمه ایران 19:14 19:45 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما هستند. ساعت 23:00 کتاب فرهنگ، 21:01 قصه های سرزمین مادری و سرانجام 21:28 شبهای فرهنگ. امیدواریم که فرصت داشته باشید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ باشید.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
عیار
بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از دیدگاه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. موضوع برنامه ما بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از نظر حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبریه. در برنامه امروز درباره اهمیت انتخابات صحبت می‌کنیم. با این ویژه برنامه همراه شما هستیم.
من رای می‌دهم، تو رای می‌دهی، ما رای می‌دهیم، رای می‌دهیم.
شاید این سوال برای شما هم مطرح شده باشه که واقعا اهمیت انتخابات در کشور ما چقدره؟
نکته اول اهمیت خود این انتخابات است. صرفا این نیست که ما حالا میریم پای صندوق رأی، یک برگه رأی به نام کسی و کسانی میاندازیم توی صندوق. مسئله این است که انتخابات در کشور ما قد برافراشتن ملی است. ملت با انتخابات سینه سپر می کند، عرض اندام می کند در مقابل دشمن. اهمیت انتخابات اینه.
بله، همونطور که شنیدین، انتخابات مظهر قد برافراشتن ملی و ارزندام در برابر دشمنه. شنیدین که میگن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود؟ یکی از مصداق‌های این ضرب المثل انتخاباته. درسته که رأی من و شما دونه دونه به صندوق‌ها ریخته میشه، همین آرا کنار هم که جمع بشه موجب سربلندی کشور میشه. دشمنان ملت ایران خیلی تبلیغ میکنن تا مردم نیان پای صندوق‌های رأی، اما وقتی تک تک ماها با رأی دادن خودمون دوباره با نظام اسلامی بیعت میکنیم، حال و روز دشمن دیدنیه.
یکی از امور مهمه ای که امروز همه ما بهش مبتلا هستیم و همه کشور، قضیه انتخابات است. از خارج چشم دوختن به این که این انتخابات نشد درست. اعلامیه ها نمیدونم اساتی چیست که مردم شرکت نکنید و شرکت کردن الحمدلله. این مرحله هم که پیش آمده است مردم ما شرکت کنند و در مقابل قدرت های بزرگی که چشم دوختن به این که ملت ایران دیگه از اسلام برگشته و از مسائل اسلامی برگشته، اونها بفهمن مثلا اینطور نیست. فرضاً که ما بد باشیم اما اسلام که خوب است، اسلام ها که قبول دارن همه، این یه وظیفه اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را، و این تابع این است که قوی باشد و قوتش هم تابع این است که شماها رأی بدید.
اونا ماها تبلیغات میکنن تا بتونن مردم رو از رأی دادن منصرف کنن، اما وقتی جمعیت میلیونی مردم رو پای صندوق‌های رأی میبینن عصبانی میشن. دشمن میلیاردها تومان پول خرج میکنه که انتخابات رو به خیال خودش تحریم کنه، اما زهی خیال باطل. امروز هیبت جمهوری اسلامی در چشم دشمنان ناشی از همین حضور مردمه. نکته ای که مقام معظم رهبری خیلی به اون تاکید دارن اینه که عظمت و بزرگی امروز جمهوری اسلامی به خاطر حضور مردم در صحنه است، نه به خاطر فلان شخصیت یا فلان دولت.
جمهوری اسلامی در چشم دشمنانش هیبت دارد. این هیبت ناشی از چیست؟ ناشی از امثال حقیر و اینهاست؟ ابداً. این ناشی از مردم است، ناشی از این حضور عظیم مردمی است، ناشی از این احساسات عواطفی است که خودش رو نشان میده در همه عرصه ها و صحنه های حضور. اینه، بنده اینو میگم. نیان حرفی رو که بنده به صراحت بیان کردم تعبیر کنن، تعبیر کنن، بگن نخیر مراد فلانی این است که این حضور مردم فرض کنی یک دولتی رو سرکار میاره که اون دولت، نه آقا، دولت ها تأثیری ندارن.
چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرش رو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسته، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسته.
برنده خود
شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123 840.
در جشنواره بزرگ شهر تختیپا